درباره قضیه طبیعیه صحبتی کردیم و گفته شد که این از مواردیه که از فلسفه به غلط اومده، البته احتمال داده شد از قول شهید مطهری، این حرف از حضرت امامه و مصفش هم به طور خاص قاعده چیه؟ بسم الله. تو همین بحث کلیه طبیعیه و طبیعت من حیث و هی لیست لاهیه، اون قاعده است و اینا حضرت امام فرمودن، شاگرد های حضرت امام هم به تبعیشون فرمودن. خب حضرت امام علاوه بر اینکه فقیه بود، عارف بود، فیلسوف بود، فیلسوف در حد اجتهاد، یعنی اشکالی مبنایی به حاجی سبزواری به مولا صدرا داشته باشه اینجوری، یعنی فقط فلسفه بلد نبود، فیلسوف بود واقعا، فلسفه دان نبود، فلسفه دار بود، تو عرفانش هم همینجور، تو خیلی از علوم اینطور بودن ایشون. خب حرفی کرد تو فلسفه میزنه معتبره، غیر از حرف مثلا اون کسیه که فلسفه فقط یاد گرفته باشه ولی مبنا نداشته باشه. ایشون میگفتن که این حرف از حاجی سبزواری گرفتن و بعد معنی کردن طبیعت من حیث و هی لیست لاهیه را، به معنای اون طبیعت بهم و گنگی که هیچی در بارش نمیشه حرف زد گرفتن، داره که تو خودی فلسفه طبیعت من حیث و هی مثلا دو جور داریم و بلا به شرط مقسمی هم میگن طبیعت من حیث و هی، و ما میتونیم اینجا بگویم که احکام متعلق به طبایع من حیث و هی است و به معنای لا به شرط مقسمی و به معنای ماهیت مهمله، نه اون طبیعت من حیث و هی که لیست الا هیه. بعدم این لیست هم اینو من اضافه میکنم از حضرت مومیس، لیست الهی هم حصر اضافیه، لیست چی چی الهیه، لیست این اقسام، این جمله لیست الهیه در باید لابشت مقسمی هم صدق میکنه، منتها لیست اون سه تا قسم، لابشت قسمی به شرط شر به شرط لا، لیست اونا بلکه هیه هیه خودش. این جمله مال اونه، رفت به قضیه طبیعی خیلی نداره. و بعدم آقا گفتن که خب تو اصولی اینجور شایعه، میگن این قضیه طبیعی است از آخون هست، و گفتن تو اهل منطق کسی این رو نگفته که خب اون آقا اسم شریف شما چی بود آقا؟
نیکزاد.
آی نیکزاد اشاره کردن از ویکی فقه، بله؟ ویکی فقه. خب ویکی فقه دیگه ویکی ها کلن، ویکی پدیا و ویکی مثلا شیعه و ویکی فقه و اینا، نمیدونید یه دایت المعارف آزاده، هر کسی میتونه هر چیزی بنویسه، مرجع علمی نیست، ولی اونجایی که آدرس داده باشه آدم به اصلش میتونه مراجعه، خوبی آدم مراجعه کنه آدرساشا و لااقل زحمت کشیدن نشونی ها را جمع کردن. ناشکر نه اصلا نه اصلا ویکیپدیا هم دانشونه همه آزادی جهانیه، یعنی اگر که ویکی فقر آزادی در حدی فقه هاست، ما آزادی در حدی هر کسیه، هر نه قمری میتونه بنویسه توش، لذا اصلا استناد قابل استناد نیست مگر اینکه آدرساش آدم مراجعه کنه. من خودم سرچ میکنم ولی خب بشنی میشه اعتماد کرد، حتما باید اونجایی که آدرس داره، اونجایی که آدرس نداره منفرداتش خلاصه معتبر نیست. چیو؟ بله دیگه، هر کسی میتونه مثلا به نام شما یه صفحه تو ویکی‌پدیا بزنه. الان وزیر رفقای ما میگفت من خودم ندارم، یکی از شاگردام است، یکی از اینم رفقامه برداشته یه صفحه ویکی‌پدیا برام زده، اصلا خودش روحش هم خبر نداره دربارش، حالا هر چیزی میتونه دوست باشه یا دشمن و هر چیز دلش خواست بنویسه. ولی آره دیدم تو مقاله ویکی‌پدیا، تو ویکی فقه بود همون که آقا گفتن، قشنگ چندین قول گفته درباره قضایای طبیعیه، حالا یه قسمتش محل بحث ماست، کلش رو برای آقا فرستادم که شبهه داشتن توی ایتا، ولی اون قسمتش که تو کلاس مطرح شد اینه که از علمای منطق کسانی که قضیه طبیعیه رو قبول دارن و مثال طوری میزنن که قابل صدق بر افراد هست، یکشون علامه هلی تو جوهران نزیده، خب جوهران نزید شرح تجریر المنطقه خواجه نصیره، علامه هلی و خواجه نصیرالدین طوسی، اینا هر دو تاشون هم استاد هم دیگه بودن، هم شاگرد هم دیگه. تو فقه خواجه شاگرد علامه بوده، تو عقلیات برعکس بوده، علامه شاگرد بوده. و جالبه تو فقه خواجه کتاب علامه رو شرح زده و تو عقلیات علامه کتاب خواجه رو شرح زده. یعنی تواضع قشنگی داشتن که شاگردی استادی مثلا چی میگن شاگرد شاگردشون میشد، هر کدومشون شاگرد شاگردشون شدن دیگه. علامه تو جوهر النزید، خب چون که خود خواجه قبول نداره، بو علی سینا قبول نداره، یعنی اصلا اصطلاحی دا نبوده تو کلمات قبل از علامه هلی، اصلا چیز به نام قضیه طبیعی نداره، اصلا اون قضیه رو که میگن طبیعی جزء میشه. وقتی ایشون میگه که ما بهش میگیم قضیه طبیعی، یعنی مصنف ما تن قبول نداره، ما بهش میگیم قضیه طبیعی. بعد میگه که قولنا الانسان و حیوان، این قابل هم بر مصادیق هم هست. تو رهبر خردم که اصلا مشابه همین جمله ارجل خیر من المرء را مثال میزنه، میگه که زن با عاطفه هست، مرد ترسو نیست، شیر دلاور است. این قضیه طبیعی است، اون قابل هم بر افراد هست. ولی وقتی میگن زن ترسو نیست، اصلا نظر به افراد نداره. و میسر شریف جورجانی که اوشون الانسان و حیوان و ناطق را مثال میزنه و الحیوان و جنس، یعنی هر دو تاشو مثال میزنه، که من گفتم قضیه طبیعی اهم است از این که بشه حمل بر افراد کرد یا نشه حمل کرد. قضیه طبیعی اون است که شما به طبیعت نظر داشته باشی نه به افراد، اما اینکه حکمت میتونه بار بر افراد هم بشود یا نه، اون ربطی به قضیه طبیعی نداره. لذا اون هر دو تاشو مثال میزنه، هم الانسان و نوع که خب همه میگن طبیعی است، هم الانسان و حیوانون که اونم طبیعی است و قابل حمل بر افراد است. این از این نکته ای که دیرو باقی مانده بود. رسیدیم به ولاتی تخافون نشوزه نه، که قرآن درباره یه نشوز زن، فعلا بحث سر نشوز زنه، بحث سر نشوز مرد نیست. نشوز هر دو با هم نه، اون شقاقه نشوز مردم و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او ارازن، اونه فعلا نشوز زنه. این تصور فرمان که تو حالت عادی گفتن که علما رفته بودن، علما یه شهر کاری ندیم کنیم شهر، رفته بودن میشه حضرت امام، امام بهشون گفته بود این کشمکشی بین شما چیه؟ وقتی یکی از اونها خدمت امام عرض کرده بود که آقا فقط کشه، من کش نی، یعنی اینا فقط اذیت میکنن، ما هیچی نمیگیم، منظورش این بود. حالا میگم که کشمکش نیست، فقط کشه با، یعنی فقط یکی داره اذیت میکنه. اون یکی تو حالت عادی زندگیش دوست داره، مثلا حتی محبت ممکنه داشته باشه، ولی خب داره اذیت میشه، اون بند خدا به حد نشوز رسیده. عادیش اینه، مثلا این لااقل فرض آیه این طوریه، فرض آیه نشوز هر دو نیست. خب قرآن میگه که سه مرحله رعایت کنید. اولیش مرتبه موعظه، فعظوهن، که با صبر و حوصله و تلطف مهربانی. موعظه یعنی همین دیگه، با استدلال با هر راه که ممکنه کاری کنید که از نشوزش برگرده. اگه محل نگذاشت یا اثر نکرد، مرحله بعدی قهر و تحره، بالاخره وهجروهن فی المضاجه. حالا وهجروهن بعد مصداق بارز و کاملش میشه فی المضاجه، که دیگه اشد تأثیرات را توی روحیه زن داره. تو حالتی که زن باشه، بعضی زنها به خصوص تو زمان ما مردن، یعنی از حالتهای زنانگی اومدن بیرون، نه تو زنها واقعا این مصداقی که قرآن معرف کرده مصداق خیلی بالاییه، وقت شروع کن نفل مزاجه. بالاخره مراحل بعدیش برسه سر قهر و تحر و تا برسه به هجر فل مزاجه. حالا اگه بازم تأثیر نکرد، قرآن میگه فزر بوهن. دیروز عرض کردم که فزر بوهن نراست، بعضی مثلا اینجا پاشون میلغزه و حالا به قول آقا میگفت ما مسافرت رو برید معنی میکنیم، یا میگن که این حکم از حکمای اسلامی که باید مخفیش کرد، از مثلا نقص نعوذ بالله نقص احکام، یعنی این طوری هم خجالت میکشن. در حالی که اگه درست تبیین بشه و مراد خداوند معلوم بشه، اتفاقا همه جای دنیا میشه این درست تبر گرفت و به این حکم افتخار کرد. افتخار کرد یعنی درست اگه تبیین بشه حتی اون کسانی که مدافع این حقوق زن کیان الان اسمشون مثلا فمینیسته، آره اسمشون فمینیسته، شما یه زنی هم تصور بکنه اکثر فمینیست ها مردن، این هم یه قصه یه و یه حکایتیه که اکثر فمینیست ها مردن. کی بود چرچیله میگه که از دامنهای کوتاه تمام مردها خوشحال میشن جز خیاطا، جز خیاطا که کاسشون کساد میشه، باقی مردها از دامنهای کوتاه خوشحالن لذت میبرن. حالا حتی شما تصور کنید یه فمینیست زن دیگه، خب اصلی جنس، اون هم اگه براش تبیین بشه مدافع همین حکم میشه. یه تبیین داریم، یه برداشت، برداشته شما مهم نیست، معلوم نیست اون که خدا گفته برداشت شما با برداشت شما یکی باشه. یه حکم الله واقعی داریم، یه عمل کرده انسان ها، عمل کرده انسان ها حکم الله واقعی را معنی نمی کنه، معنی خودش را داره. بالاخره هر قانونی توی دنیا سوء استفاده ازش میشه. وقتی میگه قرآن میگه فذر بوه، نه نباید ما تو ذهنمون اون رفتارهای نابخردانه، ناهنجار و وحشیانه یه بعضیا بزنیم که بدون هیچ منطقی، بدون هیچ حد و حدودی، حتی گاهی بدون هیچ دلیلی مثلا این مراحل را طی نکرده یا حتی نوبتش نرسیده دست به ضرب بزنن. اون ضربا که اسلام نمیگه تبیین بشه، یعنی مشخص بشه اسلام کدوم ضربا میگه، تو چه شرایطی میگه. اون اگه ایراد داشت وقت شما به اسلام ایراد بگیرید، ولی اگر که بعد کسی اجرا میکرد، هر کسی که میزنه که نمیشه گفت چون قرآن گفته میزنه که این کسی را از احکام قرآنم رعایت نمیکنه، اینم یکیش، این حکم رعایت نکرده. ولی اون ضربی که اسلام گفته اگه گفته بشه واقعا، و اینا که میگم آزمایش شده است. یه باری ما رفتیم توی خوابگاهی، خواهران 4000 جمعیت که تو نماز مغربشون بالا 500 تا میمده. روز اولی که رفتیم 10 شب هم قرار بود ما بریم، روز اولی که رفتیم یکشون همینو گفت، یکی از دانشجو بلند شد گفت آقا این چه رسمی قرآن میگه مثلا زن رو بزنید. من صدای زدم اومد استاد، گفتم که خب ببین آیشا قشنگ بخون، خوند و بعد خودم ترجمه کرد. گفتم این تنها هم نی، آیه ارسم بهش گفتم، آیه دیه بهش گفتم، گفتم این هم هست و قبول داره. گفت بهشون گفتم خب 10 شب ما خدمت شما، 10 تا 10 دقیقه تعهد بدید شما بیاید، منم بهتون قول میدم بعدی 10 شب شما خودتون کف دانشگاه تظاهرات راه بندازید به نفع تعدد زوجات، به نفع ارث نصف، دیه نصف و به نفع این فضل بهونه. و واقعا 10 شب رام شدن، تو شب دوم سوم رام شدن. اونا که دانشجو بودن این همین تجربه رو برای هیئت علمی های دانشگاه، اساتید دانشگاه، مدیران دانشگاه من داشتم و اونم تو دوره دوم خورداد که خیلی تند علیه چیز مسئولینی که بودن واقعا علیه چون اتاق رقص گذاشته بود بعد به بسیج دانشگاه دانشجو گفتیم برو بهش بگو که خب یه جلسه بگیریم حرفاده بزن ببین چی میگی آخه، این چه کاریه کردی. وقت بعد پیغام داده بود که بهش بگید که 8 سال اینم بحثا چقدر کشور دست شما بود، حالا دست ماست، باید نظری ما اجرا بشه، نه مثلا حاضر به گفتگو هم نشه. این آدم ها اینجوری تند وقتی که تبیین میشه براشون رام میشن و دیگه حرفی منطقی برای گفتن نداره. حالا چیه قصه؟ قصه اینه که آیه میگه اگر مراحل قبلی عمل نکرد، یعنی موزه عمل نکرد، تأثیر نداشت، قهر تأثیر نداشت. خب اینجا چیه؟ یه امر معروف و نهی از منکری هست، یه منکری داره انجام میشه یا معروفی داره ترک میشه و اجرای امر معروف و نهی از منکر رسیده به مرحله یدی، یعنی الان دیگه باید اعمال قدرت بشه. خب اگر که این مسئله بین زن و شوهر نبود یا اگر که اسلام این حکم نداشت چه اتفاقی باید میافتاد؟ قاعده اقتضا میکرد که شوهر دیگه حق هیچ کاری نداره، باید مراجعه بکنه به حاکم. حاکم چیکار میکنه؟ خب همین مراحل اجرا میکنه دیگه. یعنی اون تأدیبی که چون فرض نیست که به مرحله رسید است که جز تأدیب اثر نداره ها، این فضل بوهنه مال اون مرحله است. خب حاکم میاد فضل بوهنه را اعمال میکنه، لذا از حیث استحقاق زن برای تأدیب به مرحله رسیده. اما یا قلای عالم میگن اینجا باید یه ضربی مثلا صورت بگیرن، فرق ده واسر مجری شه. اگر این حکم فضل بوهنه نبود مجری حاکم شهر بود، حالا خدا اومده گفته مجری کی باشه؟ شوهر باشه. خب این چه فایده ای داره؟ اینجا من میگم که این از قوانین مترقی اسلام اتفاقا عادی هم نیم. مثلا اگر اسلام میگه نفقه زن رو مرد باید بده، یه قانون خوبیه ها، ولی اسلام میگه توی مرحله مرد زنش رو بزنه، این خیلی خوبه، فوق العاده خوبه و به نفع زن هم هست تا به نفع مرد. چه اتفاقی میفته؟ میگه که آقا شما کار به حاکم نکشون، کار به قاضی و دادگاه نکشون، عفت و حیای زن اقتضا میکنه که کاراش مخفی بمونه. اصلا کاری نداریم که اینا خانواده، نظام خانواده آدم خودش اسرارش باید محفوظ باشه. اون مورد دومه. مورد اولی که حیا و عفت زن نیاز داره به پوشیدگی تو حالت عادی، اون کاری که قراره تو دادگاه اتفاق بیفته رو میگه تو دادگاه نبر. بعد اسرار خانواده دوباره مخفی میمونه، پوشیده نمیشه. بعد کی اجرا میکنه این حکم؟ تو دادگاه کی اجرا میکنه؟ جلاد. اینجا کی اجرا میکنه؟ جلاد. این کیه؟ همونه که عاشقشه، همون که همه وجودش در پایی ریخته و فرض هم اینست که مرد ناشزه نیست، قطعا حق نداره بیش از حد ضرب داشته باشه، همون حد ضرب حاکم را حق داره اجرا کنه و همون حد هم پایین ترش اجرا میکنه، چون محبت داره اون جلاده، اون محبت ها نداره. اگه اون با 100 درجه تازیانه میزنه، این قطعا با 90 درجه میزنه اگه کمتر نزنه. لذا حالا شما بگید جلاد زنا کسی قرار دادن که ببینید اینجوری هم تصور کنید، این مرد میخواد چیکار کنه؟ چرا زنش میزنه؟ چه زندگی کنه؟ خب چطوری میزنه؟ یه طوری میزنه که زندگی نتونه بکنه. یعنی خیلی فرقه این جلاد شلاق و زنه یا اون جلاد.
در
هیچ کی نباید ظلم کنه، ولی تو همون حدی که ظلم نیستم میگم. ببین مثلا به جلاد اجازه دادن شلاق اینطوری بزن، مثلا دست رو اینقدر ببر بالا، کتفت بسته باشه مثلا، آ بزن. خب اینم همونجوری میزنه، ولی اون چه میزنه؟ همینا با 100 تا درجه مثلا ضربه میزنه، این با 40 تا میزنه، چون محبت بهش داره، چون نیاز بهش داره.
تو خونه زندگی نکرده، غیظ اینو نداره.
خب
شتاب نیست، ناراحتی که هست
براش. ببین زدن رو غیظ لتشفی اینا خلاف فرضه، قرآن نگفته لتشفی فرض بکنه. ببین اگه یکی لتشفی بزنه، اگه یکی با غیظ بزنه، مثل اون که بی جا میزنه، مثل اون کسی که از بیرون داره میزنه، فرقی بین زن و شوهر و دیگران نیست و همش ممنون. اسلام که اون زدن اجازه نده.
ما داریم میگم
چرا؟ ما داریم میگیم که زدنی که اسلام اجازه داده، اسلام گفته به شوهر که تو بزن، حالت عادیش اینه که شوهر با محبت، اصلا اون محبت نمیگذره خیلی صفر بزنه. بعد شما تو حساب ماد بشم این فردا با این کار داره دوباره.
حالا نمیشه شلوغ کنه اقتضای فضای ناشزه اینه که مرد ناراحته به خاطر این مرحله قبل میگه قبل کنه. محبت بود که قهر نمیگه.
نه ما قهر هم دو جور داریم، ببین یه قهر منطقی داریم، یه قهر رو قیز داریم. خب بی منطقش اسلام اجازه نداده. راست میگه ایشون. بالاخره تو دعوا که میگن حل واقع است نمیکنن که، تو دعوا این تذهب داره، قیز داره. ما داریم، ما نداریم زدنهای شوهر رو توجیه میکنیم، ما داریم معنای آیه رو بیان میکنیم. آیه چی گفته؟ آیه گفته رو قیز بزنه؟ آیه گفته تا میتونی بزن به خدا؟ آیه گفته
بجا بخواه میره غیظ
90% موارد 80% موارد شوهر رو
نمیتونن
آیه نه بله اصلا اینجوری نگود. چرا نمیتونن؟ چرا نمیتونن؟ شما ببین اینجوری بهتون بگم، شما ما اون ضربایی که میفهمیم اونایی است که شلاپلن.
نه
اونایی که ضرب منطقی ها رو ادا دو قاعده قانونه اونا ما نمیفهمیم، اونا توش این حکمت رعایت شده. اونجا که کار به دادگاه میکشه خب همشون اونا که شلاپلن، به خاطر اینکه خب وقتی بی خودی بزنه زنه میره شکایت کنه، وقتی درست بزنه اصلا کار به شکایت نمیرسه. نگید صدی نگید صدی موارد چی؟ از بکنم اونی که به دادگاه کشیده، اولا اونی که به دادگاه کشیده ره ما میفهمیم، نه اونایی که ضربی درست بوده و اثر کرده، اونا ما هیچ وقت نمیفهمیم. ثانیا خب این چه رفت خب این چه رفت به فضل بوه نداره شما پرونده های بید. ما الان در مقام توجیه حکمت های ازدواج نیستیم، قبح طلاق ها نداریم، میگیم پرونده های دادگاه ها رو برسیم. ما یه حکم فضل بوه نرا داریم در وای صحبت. اگه شما به حکم دادگاه ما خیلی استناد کنید باید نه باید به پرونده یه ضرب ها باید به پرونده ضرب ها استناد بکنید. دقیقه حرف بزنید دیگه، نگید 50% ازدواج ها به طلاق میکشه. خب باشه میکشه، ولی چه ربطی به این داره؟ شما باید بگوید که 50% طلاق ها به 50% طلاق ها دلیلش ضربه و اونم ضربه بی جای شوهره. اینو باید بگید، اونم به خاطر این نوشوز، نه بی خودی، نه مرد وحشی، یه مرد عصبی اصلا حالش نمیفهمه همینجوری میزنه. بند خدایی یه اقوام اون قاضی هم هست، قاضیه و الان بازنشسته شده بند خدا، مریض احواله خدا سلامتیش بده، قاضیه سیده مثلا الان محترمه، فعلا بزرگی فامیله ولی اون روزا نبوده، ولی تمام فامیل ازش یکی چک خوردن اگه بیشتر نخورده باشه، یعنی همه ها شوهر خارشش چک زده، آدم با دامادش با شوهر خارش خیلی رو درواسی داره. نه تو قضاوتش که حالا یه چیز دیگه است، یه بنده خدا پرونده داشته، اون که باش پرونده از غیری به هفت باش غریب است. خب وقتی فهمید ما با این خیش آقام شده گفت که این خیلی مردی که فلانه، گفتم چی دو گفت ما داشتیم رو چی تو دال گادش صحبت که شلاح کردم چی تو گوشی ما، حالا اون متهم بوده با، ولی خب حق نداره قاضی تو گوشی متهم بزنه، انگار دستش یه همچین فوبیا چی بهش میگن؟ سندرومی آره سندرومی دست رو بیرد. بند خدا خودش 40 سالشه، مثلا شوهر خارش هم 42-43 سالشه، هم قدن بچه نیسا ولی تو گوشی زده. اینا چی نمیگیم که ما این فضل بو هنره کار نداریم، فضل بو هنری که قرآن میگه اونا داریم، حکمتش ها بیان وقت بخش یه لحظه ببین. و همیشه تو تبیین احکام خدا بدونید حکم خدا را باید تبیین کرد، نه عمل مردم را.
تخصیص کسی حالا اکثر نگه باید تخصیص کسی را پیش میاد، یعنی یه حکمی داریم بیان میکنیم که خیلی هم شکلی نیستن، ببین اجازه میدیم زرد رو میگیم بر بزن با اینکه خیلی ها باید نمیدیم.
ببین این خیلی ها
اما خدا تو درو نگیم، ما این همه طرف درو نگیم، حتی خدا من خیلی ممکن درو نگیم، ولی وقتی این
حالا تخصیص کثیرش را این فرمایش آقا که اصلا حکومت داره که کثیر کثیر میگه دلیل میشه، ولی قبل از فرمایش آقا من میگم حالا کثیر بودنش هم آدم ادعا شاید نتونه بکنه. عرض کردم شما آمار اونهایی که به این حکم عمل میکنن و درست عمل میکنن اصلا اونها هیچ که آمار نداره، اونا به دادگاه کارشون نمی کشه اصلا. اون آدمی اون مردی که عاقله و اینا میخواد درست رفتار کنه، مطمئن باشید کاری میکنه به این مرحله هم نرسه، یعنی آدم های عاقل اینجوری بگوید. خیلی احکام اسلام ها، خیلی احکام اسلام یه روایت داریم امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم فرمود که مرد باید تو خون شلاقش آویزون باشه. خب اینا تعمل میکنن برای اینکه مرد باید بله شلاق بابا آویزون باشه، نمیگه که بزنه، شلاق آویزون اقتداره، یعنی فقط ترسه، نگفت شلاقش باید دستش باشه، گفت باید آویزون باشه، یعنی باید بدونن که یه شلاقی هم در کار از خود این دونه سنش باعث میشه که رعایت کنه. خیلی این احکام مثل احکام حده. من وای خویی تو چیز دارن امر آمر با ال به انتفاع شرط یه تفصیل قشنگی میدن. خب همه میگن امر آمر با ال به انتفاع شرط لغوه. ایشون تفصیل میدن که نه دو حالت داره. یه وقتی است که شما با همین امر میخوای شرطی حکم منتفی کنی. مثل حدود. حدود شرط اجرای حد مثلا شراب اینه که شراب بخورن. خب شما همین حد میاری برای اینکه شراب نخورن. حکمی که خودش قرار شرط خودش رو منتفی کنه. خیلی احکام اسلام اینجوریه، احکام تعذیری. این فضل بوهو نه، نگاه نکنید به مردایی که میزنند، اکثری تأثیرش تو اون مردایی است که نمیزنن، چون این حکم زدن اومده، چون اجازه زدن داره ماستر رو کیسه میکنن و نمیزن، اونجا هم تأثیر داره. نه اینکه بگوید که حالا آقا چون همه دروغ میگن به قول آقا همه غیبت میکنن بس اسلام نعوذ بالله چرا حکم کنه اشتباه کرد گفت غیبت نکنید باید میگفت غیر دروغ غیبت بکنید. نه، احکام تو اون مصلحتش فقط این نیست که چون چی میشه یه بحثی مفصلیه. با یکی از آقایون سال چند بار ما باش بحث داشتیم، هر وقت میخواد مثال بزنه میگه که یه قانونی نگذارید که مسخره بشه. میگه اون یعنی چه؟ میگه مثل پارک ممنوعه صفاییه. خب چشه؟ میگه خب هیچ وقت این رعایت نمیشه. خب این منطقه شما بگید فکرشو بکنید، این منطقه چون تو صفایی همیشه خلاف دارن پارک میکنن پس تابلو پارک ممنوعه وردار. خب مگه تنها اثر این تابلوی پارک ممنوعه نیست که اینجا پارک نکنن؟ بعدم همیشه این تابلو دارد معصیت میشه، همه مکلف این که این تابلو رو معصیت نمی کنن. بالاخره یه دونه تابلوه 2 میلیون جمعیت هم. شما هر وقت تابلو رو ببینید پاشی ماشین هست، ولی بسیاری از مردم به این تابلو احترام میگذارن و ماشینشون رو اینجا پاک نمی کنن. این تابلو تو اونا، این تابلو تو اونا اثر داره. چی؟ خب شما دیگه چه بکنید؟ استناد های
برای
بحث
غسل جمعه علاوه وجوبش دقیقا همینه.
که چی؟
یعنی آقا
غسل جمعه واجب نیست. چرا؟ چون ملت شما دارید میگید میکنید. اگر بخواید این همه غسل جمعه انجام بشه، همه دارن خلاف شهر انجام میدن، دارن واجب نه، اون یه چیز دیگه است. بحث سر اینه که از متن آیا برداشته وجوب شده یا نه به سیره استناد کنن که این همه وجوب نشده. ولی اسیان نوا خب همین سیستم رو بذارید رو غیبم، چرا رو نماز جمعه؟ نه اصلا چرا رو نماز همین قاعده رو غیبت هم میاد، رو نمازم میاد، رو روزم میاد. اگه خداوند یه چیزی بگه، بگه که آقا لولا ان اشق علی امتی لعملتهم بالسواک، خیلی خوب اتفاقا به دلیل مشقت حکم از
حرام.
چی؟ حالا بحث اینا رو باید تو اصول بحث کرده، ولی خلاصش رو عرض میکنم. ببین یه فرض میکنی چون اینجایی یه حکم وجوبی را که عاقل حکیم میدونه هیچ کس اطاعت نمی کنه، حالا یا اکثریت اطاعت نمی کنن، جعل این جایزه یا جایز نیست؟ خب بله جعلش حکیمانه نیست. گفت که ما هیچ وقت زیر بار زور نمیریم مگه زورش پر زور باشه، ولی جعل این حکیمانه نیست مگر اینکه در جعلش مصلحت دیگری باشه. دعوا سر اینه. پس چی؟ هیچ کی عمل نکنه. بله حالا عرض میکنم دیگه. ببین این منطق آقای صادقی، این منطق اولین شرطش اینست که شما بتونید به ملاکات و علم پیدا کنید. لذا منطق کلا باطله. اولیش بخاطر این اینا نمیتونه ما بی خود حرف بزنیم. آقا خودی خدا چرا؟ خودی خدا بله، ولی شناختش با من نیست. من نمیتونم این شابلونا رو هیچ حکم از احکام الله بذارم که بله این میدونی چرا جل نشد؟ میدونی خدا چرا نگفت صبح تا شب هفت کلمه علق بزنیم؟ چون اگه میگفت بزنید من از اون نمیزدم. نمیشه واقعا گفت. چون از کجا میدونی؟ اصلا مسلحت تام ملزمه داشت و گفت نه، اصلا شاید مسلحت تام ملزمه نداشت. ولی فرض بکنید یه مسلحت تام
ملزمه.
خب لا حرج و لا حرج و لا ضرر اینا دو نوع داریم. لا حرج لا ضرر دو نوع داریم. یه نوع حرج و ضرر شخصی، یکی نوعی. شخصی کار خودش میکنه همیشه، ولی دلیل عدم جهل نیست. نوعی فقط یه جا داریم که حرجی نوعی بتونه حکمو از نوع وردارد و اونم تو مرحله جهل و تو ملاک. بعد از جعل حکم هیچ وقت حرج نوعی معیار نیست. بعد از جعل حکم فقط حرج شخصی. تو مرحله جعل بله یه سری احکام را اونم چون خود خدا گفته، خود شارع بیان کرده سا که علتش این بود که اگر اینجور میشد حرج میشد. ما الان بحثمون اصلا اونا نیست، قاطی نشه مثلا. ما میخوایم یه حکم جعل شده را بگیم آقا اکثریت معصیت میکردن پس جعل نشده. شما میگید تو نماز جمعه یکی از ادله برای این که نماز جمعه واجب نیست غسل جمعه بخش، غسل جمعه واجب نیست اینه. من میگم این سیستما کسی حق نداره.
اینه به ملاک لاحرج، اینه به ملاک لاحرج. این اینجا میخوام بگم همینه به ملاک هرج و مرج.
خب ببین من اگه فقیه باشم، من اگه فقیه باشم و بخوام فتوا بدم توی عصری که میدونم عصر مردانه عصبی و وحشیه، و اگه فتوا بدم که زن مردان میتونن زنشون رو بزنن، یعنی بین تعبیر دقیق تر اگه بخوام این حکم اسلام رو بیان کنم برای مردم، این تأثیر منفی داره. من فقیه اون زمان به دلیل لاحرج از بیان حکم میتونم سرباز بزنم، میتونم حکم بیان نکنم. این یه حرف دیگه. این دوباره حرج شد، حکم شخصی ها رفت کرد، نه اینکه این حکم اصلا باطلش بیان باطل اعلامش بکنیم چون حرجه. نه این زمان حرجه، معلومه نیست یه قرن دیگه حرج باشه. اتفاقا یه قرن دیگه ممکنه اوضاع خیلی آروم بشه. تو این کشور حرجه، تو اون کشور معلومه نیست. من اینا میگم شما با افتخاری ندونست تر کنید این احکام اسلام را بجید و بگید اگه اینا بود مردای وحشی هم تولید نمیشدن، اگه اینا بود نظام خانه دادگاه ها هم اینقدر شلوغ نمیشد. حالا تو فقیه این استدلال، این سیستمی که میگید استدلالی که میکنید، این سیستم درسته که ما بیایم یه حکمی را به خاطر حرج بیان نکنیم، حتی اون حکم استثناء هم نمیخوره. عنوان ثانوی حرج اومده روش، عنوان ثانوی غیر استثناست. استثناء یعنی از اول اراده نشده بوده. ما که نمیگم از اول مولا این زمان را اراده نکرده بود، اراده هم کرده بود، حالا عنوان ثانوی اومده است. هر وقت عنوان ثانوی هست باشه.
سوال بحث روی غیظه بود که چرا با غیظ نزنه. میخوام عرض کنم که غیظ منفی همیشه نیست. یعنی تو خود حضرت موسی وقت میمد اینا 20 سال فرض شدن موشو گرفت، موشو گرفت و لحظ تحفظ به لحیتی بلا برست جا غزبان. ای که غضب داشته باشه اتفاقا هم عامل بازدارندگی رو داره، یعنی اصلاح درونی براش ایجاد بکنه.
ببین من نمیگم قیز خوبه یا قیز نمیگم قیز خوبه همیشه یا بده همیشه یا تفسیر، اصلا کاری به قیز نیست. این حکم مبناش قیز نیست، این حکم ربطی به قیز نداره. قیز ممکنه شما بگید یه نمکیه که من تو اجرای این حکم یه بار این نمکا بهش میزنم که دیگه اصلا حکم رو اجرا نکنم. اون یه کار عاقلانه از خودش، ولی حکم این نیست. حکم وقتی میگه فضل بوه و نرو قیز را نمیگه. بفرمایید.
خیلی طبعا آیه شابلان نداریم که احکام بگیم که مثلا از این که واجب نشده علت چی بوده یا همه همینجا هم جاریه. اگر شما فضل بوه و نرو خیلی وقت ما این درگیر خود ما هست میشه این صد تا توجیه را بهش میاریم که این که خدا بوده برای اینه برای اینه برای اینه. ولی اگه این فضل مهمنده را قرآن رو که بریم داد با این کارو بکنه سطح توجیه بردیم که خب اگه مردی یا بارزن دیگه دستش رو زدن بازش، اگه من فاصله زنه مثلا برای این گفته به دوزار کنم آره یا مثلا این اشکال بیز اینجا مثلا یه اشکال بگیم بارا کنم این فضل کنم نمارد اکی برای اشکال ما زیر میفهمیم با من یعنی سر تر یک مطمئن بر ممکنه داشته باشه سر تر هم این طرف نمیدیم
اصل حرف همینه شما طرح حکمی که یقینا شورای جل کرده باشه درستش اینه که به قول حضرت امام فرمودن امام صادق فرموده فضولی هم موقوف ولی ما الان با یه حکم جعل شده یه قطعی سر کار داریم بهش حمله شده میگن این حکم مفسده دارد الان دیگه موظفیم که بیان مصالحش بگیم و قطعنم به قول اون آقام گفت که من ندیم پادشاهم ندیم بادنجان نیستم قطعنم محاسنی پادشاه را باید بگیم نه بادنجونا یعنی محاسنی زدش را نباید بگیم چون یقین داریم که اون محاسن هر چقدر هم زیاد باشه محاسنی این ور میچربیده در حدی هم میچربیده که این واجب شده لذا بقیهش میریزیم دور به فهم خودمون اعتنا نمیکنیم ولی در حدی که میفهمیم از این حکم دفاع میکنیم ولی همون وقت هم میگم آقا این حکمت هایی که ما فهمیدیم شاید همه اینا درست باشه شاید بخشیش درست باشه شاید هم مثلا اینا و یه سری چیزهای دیگه هم که ما نفهمیدیم در کار باشه نمیگیم یعنی التقاط نه ما علت نمیخوایم بفهمیم حکمت میخوایم بفهمیم ولی فضل و هنه در حد حکمتش هم که نگاه میکنیم قابل دفاع که هیچی قابل افتخاره
چاله
باعث
دیگه مرحله یه دیگه هم رفت نه از اون که اون که مسلمه که
به قرآن ایراد داره میگه شما چرا میگه بزن اصلا این خلاف انسانیت
خیلی خوب این که
آقا موعظه کن مثلا
شما مشاوره
بعد ببرش صفه
نه مشاوره کن مثلا آقا فیزیک صحبت کن
خب
مثلا
و 300 تا 3000 تا چیز دیگه خب این فضل به اون نمال وقتی که اونا امکان داره نیست هرگاه بدون ضرب امکان داشته باشه الان آیه ادامش میگه هرگاه بدون ضرب امکان داشته باشه که شما به هدف برسی حق ضرب نداری حتی اگه بدون قهر امکان داشته باشه به هدف برسی حق قهر نداری اینا که جزء موضوع آیه است خب فاین اتعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا خب چی؟ الان میگم دیگه فاین اتعنکم الان آیشه میکنم خب بنابراین در مرحله ای که عقلا ضرب رو جایز میدونن تو هر دادگاهی قاضی حاکم میاد میگه اینا باید تعزیرش کنیم اینا باید بزنیم حالا یکی با مطلق زدن مخالفه کلن اونا باید یه جا دیگه باش حرف بزنیم یه مبنای دیگه باید صحبت کنیم ولی تو اون مبنایی که عقلا اینجا ها میزنن اسلام گفته حاکم نزنه جلاد نزنه شوهرش بزنه چی؟ خیلی اسرار خانواده را حتی بابا هم نباید بدونه یعنی ببینید محرم ترین فردش داره میزنه و الان پر نیاز ترین فرد من اینا را خودم دارم میگفم یعنی نمیگم خدا اینا را راحت کرده مرد پر نیاز ترین فرد بزنه چنانچه زنم پر نیاز ترین فرد به مرده اینا کار میکنه اینا تو بازار ارزش داره یعنی نیاز شما به او باعث میشه یه سری آوانسایی بهش بدین نیازمون به شما باعث میشه یه سری آوانسایی بده اینا فطریه اصلا حکم اینا هم نمیخواد نه باباش نه بچهش نه مادرش حتی مادرش اینقدر بهش محتاج نیست لذا اینقدر بهش مهربون مجبور نیست باشه مجبور مهربون باشه چون بهش نیاز داره خب حالا ادامه آیه رو بخونیم که امروز دیگه تمومش میکنیم بحث بعدی دیه است که خب اونم یه اختلاف است عرض کردیم به نظر میرسه که هر جا ضرب جایز باشه اگه متعارف باشه کبود هم شد دیه هم نداشته باشه ولی فقها همونجور که تو ضرب تأدیبی گفتن کبود شد دیه داره اینجا هم گفتم دیه داره اونی که اونجا گفته نداره اینجا هم میگه نداره آیت الله امام ظاهری فرمودن من تو رساله من نوشتم که دیه نداره معلم را میگم حالا اینجا که این اولا از معلمه لذا هر چون دکم. حالا آیتی که آخرش اینه فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر شما را اطاعت کردند دیگه هیچ راهی برشون ندارید. لا تبغوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا سه معنا داره، ولی حالا فعلا میگیم هیچ که وقت گذشت سه معناش ممکنه نگیم، ولی اصل معناش اینه فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر شما اطاعت کردند، کی همه جا هر جا، یعنی اگه قبل از چی ازوهن اطعنکم حق ازوهن ندارید فرق فلا تبغوا علیهن سبیلا، اصلا تو حق نداره دیگه کاری باهاش بکنی. اگه ازوهن تأثیر کرد و او اطعنکم حق فهجروهن نداری لا تبغوا علیهن سبیلا، اگه فهجروهن اثر کرد اطعنکم حق ضرب نداری. تو هر مرحله ای اطاعت حاصل شد دیگه ادامه نده. این معنای صاف و روشن آیه است، یعنی معنای خیلی واضحی آیه است. آیه یکی دوتا معنا دیگه هم میتونه همزمان داشته باشه، مترقی تر از این، یعنی معنای لطیف تر از این، ولی معنای بازاریش همینه که هرگاه اطاعت حاصل شد هدف از این حب اطاعت است، برگشت از نشوز است، هرگاه از نشوز برگشت و اطعنه، چون رفع اطاعه میشه نشوز، اطعنه میشه ضد نشوز، هرگاه اطعنه حاصل شد دیگه کاریش نرشته باشه.
مثلا مولوی همش قرم کردن واجبه، تزرگو واجبه بعید
نه
اینا، نه اگر خودت زدن از شما فیلی کردن دیگه کارشو نرشته باشه.
خب دیگه این درسته، اگه بعدی کتک زدن بعد قبل کتک زدن چی؟
قبل کتک زدن نده وقتی که شعر سه قسمت گفته بعدم داره زیل آیه آورده، زیل آیه به قریب سرد آیه نشون بوده که مراحل قبل از زدن مراحل نیست، بعد از مرحله وحجروهن ضرب بده بیا یه مرحله دیگه نداره.
خب اگه وحجروهن نبا به اطاعت کشید حق ضرب داری؟
نه دیگه ندارم.
خب همین آیه میگه
خب
نه پول تو جیبش، پول تو جیبش قطع کنی تو مرحله قهر و تهره، شما مرحله قهر و تهره باید ناامید باشی ازش تا حق ضرب پیدا کنی.
مشاوره
ها، هر کدوم از این 3000 تا 100 ها هزار تا مثلا ممکن باشه و تو مرحله قبل از ضرب باشه، شما اون مرحله رو باید بری. حتی ضرب
نداره. آیه نگفته. آیه حتی شما خوبه اما آیتش در نمیاد. ولی اگر کار بکنن عمل حرامی هم
خب. ببینی آیه اینجوره. آیه اینجوره. میگه آقا یه موعظه بکن. ما 100 نوع موعظه داریم. تو میگه صد که مشتق بشه یه دونه موعظه بکن. بعد دیگه خوش به حالمون شد. برو تو قهر. قهرم 100 تا راه هست. یه دونش انجام بده. صد مسمى بشه. بعد اثر نکرد برو تو زرد. نه این آیه نیم آیه این بود
چه ارشادی باشه بهتر اصلا آره اینه
بسندری دیگه ارشاد بوده اصلا نیاز نبود زرد رو بیاره اگر که بحثمون نبود برید سراغ راههای دیگه که بتونید ایشون رو متابع شده که یکشم زرد.
ببین این که اگر مرحله وعظ، چون مصداق که نگفته که، گفته وعظ، وعظ صد ها مصداق داره، اگه اون مرحله به هیچ کدوم مصادیقش محقق میسر نبود برو سر قهر. شما میگوید که آیه کجا مفهوم گفته؟ آیه که فقط اثباته، میگه موعظشون هم بکنید، قهرم بکنید، ضربم داشته باشید، اصلا کاری نداریم که من دوست ندارم، چون سه تا حکمه، من دوست ندارم موعظه کنم، دوست ندارم قهر کنم، خب صاف برم سری ضرب حق دارم. خب آیه نگفته که اگه اون ممکن باشه حق قبلی رو نداری، آیه اینه نگفته، به ظاهر آیه نمیشه. اینشه دیگه، باید یا از عقل یا از ادله فهمید و حساب هر دو تاش دلیل داریم، چون بحث مراتب امر معروفه، تو مراتب امر معروف ادله مفصله که شما اگر که یه مرحله اولی امکان داشته باشه حق مرحله دوم رو نداشته باشه. چی؟ خب این دلایتش از باب امر معروفه، یعنی برای جلوگیری از نشوزه. خب اینا فکرشو بکنید، اینا که آقا میگن از آیه درسته که نه اثباتن نه نفیان در نمیاد، ولی به آیه میشود تمسک کرد و بگوی آیه عرضی میگه، اصلا ما طولی معنی کردیم، ما طولی معنی کردیم، آیه عرضی میگه، کجاش طولیه؟ اینا ادله دیگه میگه، هم ادله یه امر معروف نهی از منکر، چون این ضرب و رفع نشوز یه مصداق امر معروفه، هم ادله یه حق و ناس، هم عقل. عقل که میگه آقا هدف داره این حکم، هدف این حکم اگه با مرحله کمتر خدا خواست این کار خراب نشه، دستی غیر ندار، حالا تو میخوای بری سر مرحله آخر. هم عقل معنی میکنه، هم ادله امر معروف، هم سایره روایات. فردا انشاءالله بحثمون درباره تنبیه هشتم میشه، چندومه، پیرامون فرق ولایت با هم با سایر عقود مشابه که مهمترینش البته وکالته. بعضی ها میگن مثلا ولی چرا وکیل، عجیب، نایب، مثلا ما فرق ولایت رو با این عقود مشابه سه چهار تا عقده انشاءالله توی تمدید خواهیم بود. فردا هستیم آره، چهارشنبه. حالا شما یه چیز دارید با خنده میگون، من هیچی نمیگم چون این خنده رو در آدم میره، حیفه.
چرا اون میشه پاشه میزنه؟